صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان، بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شب بخیر. ساعت 23:30 هست، با هم میشنویم برنامه هزاره ادب پارسی رو. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 818. این برنامه آشنایی با بهاءالدین بلند.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 818 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع آشنایی با بهاءالدین ولد تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی، مشهور و ملقب به بهاء ولد، یکی از عارفان و ادیبان بزرگ قرن ششم و هفتم هجری قمری بود. او را پدر مولانا جلال الدین محمد مولوی می دانند. مردی بود که ذکر الله دائم بر زبانش بود و همیشه در خلوت و انزوا می سیست. بهاءالدین ولد اینطور که محققان میگویند از نظر معیشت در زحمت نبود. خانه اجدادی و ملک و مکنت داشت. به نوشته محقق ارجمند سید رضا باقریان موحد، بهاء ولد در خانه خود در صحبت دو زن که به هر دو عشق میورزید زندگی میکرد. یکی مادرش ملقب به مامی و دیگری همسرش که مادر مولانا جلال الدین محمد مولوی بود. میگویند همیشه ایستاده الله الله میگفت. وقتی خسته میشد و دهانش از ذکر باز میماند، از درونش صدای الله الله به گوش میرسید. برای او هر چه در اطرافش روی میداد فعل الله و کرده الله بود. رفتار متفاوت و سلوک عارفانه همراه با اندیشه های پاک و سرشار از راز و شکوه بهاءالدین ولد که تمام خانه او را از عطر عجیب خود می انباشت، در فرزندش مولانا جلال الدین هم اثر می گذاشت و او را به دنیای انوار الهی و به آنچه در ماورای روزمرگی ها بود سوق می داد.
Thank you.
یکی از یادگارهای باقی مانده از بهای ولد سخنان و اندیشه های اوست که در قالب کتابی با عنوان معارف منتشر شده است. این کتاب ارزشمند و این مجموعه مباحث و گفتارهای نقص را شادروان بدیع الزمان فروزانفر در انتشارات طهوری منتشر کرده. درباره این اثر گرانقدر برنامه مستقلی خواهیم داشت. اما درباره خود بهاءالدین ولد باید بگوییم یکی از تربیت یافتگان نجم الدین کبرا بود و در محضر او علم و ادب آموخت. در خطه خراسان مکتب داشت و شاگردان فراوانی تربیت کرد. میگویند گاهی در سخنانش مطالب تند و پرخاشگرانه‌ای درباره حاکمان، متکلمان و فلاسفه روزگار خود بیان می‌کرد. برای همین دشمنان زیادی داشت. با همه تندی ها و سخت گیری های بهاءالدین ولد، مردم روزگارش به او ارادت داشتند و در مقابلش سر خم می کردند. روایت شده محبت و ارادت مردم آن زمان به بهاءالدین آنقدر از حد گذشته بود که محمد خوارزمشاه را ترساند. محمد خوارزمشاه برای او پیام فرستاد و خواهش کرد آرام باشد و در یکی از ولایات آن زمان به عنوان حاکم مستقر شود. اما بهاءالدین ولد با سرسختی عجیبی این خواسته را رد کرد. از تیررس آن پادشاه دور شد و به مکه رفت. اینطور که روایت است، آن زمان بیم هجوم مغولان هم وجود داشت و برای همین بهاءالدین ولد خراسان را ترک کرد. نقل است، خوارزمشاه از او خواست طوری از شهر خارج شود که مردم متوجه نشوند، چون هر لحظه بیم کشتن او و انداختن تقصیر به گردن خوارزمشاه وجود داشت. در متون کهن آمده که بهاءالدین ولد همراه با فرزند خود جلال الدین در راه خروج از خراسان بزرگ و در نیشابور با شاعر بزرگ ایران فریدالدین عطار نیشابوری دیدار کرد. در آن دیدار عطار نیشابوری نسخه دست نویس از کتاب اسرارنامه خود را به محمد مولوی نوجوان داد. افلاکی در مناقب العارفین، جامی در نفحات الانس و دولتشاه سمرقندی در تذکرة الشعرا مطالب زیبا و خواندنی مفصلی درباره بهاءالدین ولد نوشتند. بهاءالدین ولد شاعر هم بود. از اشعارش چیزی که قابل اعتنا باشد در دست نیست، اما سخنان و مواعظش به خاطر ثبت آنها توسط مریدانش در کتابی با عنوان معارف موجود است. شادروان بدیع الزمان فروزانفر توصیه می کرد که برای شناخت مولانا محمد مولوی و مثنوی او باید ابتدا کتاب معارف را که مجموعه سخنان و مباعث پدر اوست خواند. چرا؟ چون حل بسیاری از غوامز و مشکلات مثنوی شریف به دلالت و هدایت کتاب معارف وابسته است و فهم اسرار کلمات پسر جز به وسیله آگاهی از اشارات لطیف پدر میسر نیست.
هزاره ادب پارسی.
استاد گرانقدر دکتر محمد علی موحد،
بالاخره این از صنف علما بود، مفتی بود، درس فقه میداد، فتوا می‌نوشت و زیرش هم زیر اسناد حقوقی را سلطان علما امضا می‌کرد. اون یارو هم نداشت می‌گرفت. خب این درس های فقهی که می‌گفت این قبلا یاد داشت میکرد که ته مطالبی اونجا میخواد مطرح بکنه. این که الان اون قسمت هایی که در چاپ مرحوم فروزانفر شما میبینید که داده اون مرحوم شیخ الاسلام هم از نظر فقه شافعی توضیحات داده، روشن کرده که معنیش اینه فلانه، اون حرف ها اونا یاد داشت هایش برای مدارس درس، برای درس کار آماده میکرده، اونا رو میورده سر درس مطرح میکرده و سر اونا تفصیل میدادند و تشریح میکردند و توضیح میدادند از حرف ها. پس اونا یاد داشت های خودشی با قلم خودش نشده. اما بخش سوم معارف سلطان علما یادداشت های شخصی اوز، شخصی به تمام معنا میگن یعنی خصوصی اوز، شخص اون یادداشت های فکری را او یادداشت کرده برای اینکه با طلبه ها بحث بکنه، مطرح بکنه، بحث بکنه. این یادداشت هاییست برای خودش، فقط یادداشت های خصوصی اوز که روزانه می نوشته. پس دو بخش از اینها ریخته کلام کده سپس سلطان علماست، یکی اون قسمت های مربوط به فکر، یکی اون قسمت هایی که خیلی جنبه خصوصی داره با همسرش نمدارم در حالات خیلی خیلی خصوصی را مطرح میکنه که اصلا آدم به زبان نمیاره، پیش کسی به زبان نمیاره، پیش احد اینا را نمیکنه. این صحبت هاییست خودش با خودش. حالا بنده این را میشکافم میخورده.
هزاره ادب پارسی.
میگویند مولوی کتاب معارف را زیر نظر برهان الدین محقق ترمذی طی 9 سال حدود 1000 بار دوره کرده بود. نقل شده که همیشه در مجالس خود سخنان پدر را تقریر می کرد و گاه آنها را با شرح و تفسیر املا می فرمود و اصحابش آنها را می نوشتند. شادروان بدیع الزمان فروزانفر می گفت از مقایسه مثنوی با کتاب معارف روشن می شود که کمتر مطلب مهمی بهاءالدین ولد در کتابش مطرح کرده که مولانا آن را در مثنوی نیاورده باشد.
شنیدید برنامه شماره 818 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع آشنایی با بهاءالدین ولد تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای رضا خضرایی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان ارجمند، ساعت 23:45 هست. دعوت میکنیم بوماهنگ رو با هم بشنویم.
بوماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ، با برنامه دیگری از بوماهنگ در خدمت شما هستیم. در جلسه قبل صحبت کردیم در مورد فولکلور، معنا و مفهوم اون که به نوعی همون فرهنگ، آداب، رسوم و سنن و و مواردی که دیگه تکرارش نمی کنه. اما یه نکته خیلی جالب گفتیم، ترکیه سعی کرد با ایجاد انجمنهای مختلف فرهنگ مردم ترکیه رو از خطر فراموشی نجات. این جمله بود که دفعه قبل هم بهمون خیلی اشاره کردم. در سالهای بین 1938 تا 1948 موضوع فولکلور در کنار رشته ادبیات ترک در دانشگاه زبان و تاریخ، جغرافیای دانشگاه آنکارا و رشته موسیقی در مورد آداب و رسوم ازدواج و در شاخه باورهای عامیانه مرگ و غیره به پژوهش و تدریس پرداخته و نتایج پژوهش‌های خود را منتشر کرده. متین آند در رشته نمایش هم در این دانشکده مطالعه و بر روی نمایش‌های آینی و سنتی کار کرد. اما نظر چی بود؟ پایه اصلی چی بود؟ موسیقی فولکلور ترک. میخوام عرض کنم با این حسی که عرض میکنم چرا ترکیه در موسیقی موفق شد. در سال 1993 گروه فولکلور تشکیل شد در دانشگاه، گروه به گروه ملی فولکلور تبدیل شد. جایگاه فولکلور رو ببینید، به گروه ملی فولکلور تبدیل شد. اینجا بود که دیگه انجمنی تشکیل شد به نام انجمن موسیقی فولکلور ترک که بره باورها، خاطرات، آداب و رسوم مردم رو در ملودی های مانده در گذشته بیاره بیرون و به شکل جدید ارائه بده. بیاییم با هم قطعه دیگری از احمد ازگل با هم بشنویم. امیدوارم از شنیدن این قطعه لذت برده باشید. عرض کردم که در سال 1966 کانون پژوهشی فولکلور ترک شروع به فعالیت کرد. اومدن انجمنهای زیر مجموعه درست کردن، اما رشته اصلی که پای اونها بود موسیقی بود. اولین مجموعه رسمی فولکلور در ترکیه توسط کنسرواتور شهرداری استانبول در سال 1926 صورت گرفت. شما ببینید در سال 1926 ترکیه شهرداریش میاد کنسرواتوار قطعاتی اجرا میکنه. برای این موضوع 4 گروه تشکیل شد. ترانه‌های عامیانه به عنوان یکی از شاخه‌های فولکلور توسط این گروه گردآوری نوت نویسی شده و در هیئت 14 دفتره منتشر شد. زیبا بود، برای من هیجان برانگیز بود. موسیقی های قدیمشون عامیانه شون نوت نویسی شد، اجرا شد و در دفتر و در هیئت 14 دفتره منتشر شد. محمود رقیب قاضی در کتاب ترانه های آناتولی اونا رو به چاپ رسوند. وزارت فرهنگ ترکیه متولی رسمی فعالیت های فولکلوری شد. بخش اداره کل تحقیقات و توسعه فولکلور این وزارت خونه ابتدا در سال 1966 همونطور که عرض کردم انستیتو فولکلور ملی رو تشکیل داد. این انستیتو تحقیق در زمینه شاخه‌های مختلف فولکلور شروع کرد. خب من قول دادم به تهیه کننده که زیاد صحبت نکنم و قطعات بیشتر در برای شما پخش بشه. باز هم قطعی میشنم. امیدوارم لذت برده باشین از شنیدن این قطعه. عرض کردم خدمتون که وزارت فرهنگ ترکیه متولیه ساخت و نگهداری آثار فولکلوریک در تمام زمینه‌ها شد، به خصوص موسیقی، تحت عنوان انسیتو فولکلور ملی در شاخه‌های مختلف فولکلور تحقیق کرد، ایجاد کتابخانه‌های تخصصی، موزه‌های فولکلور، یکسان‌سازی فعالیت‌های فولکلور در تمام مناطق ترکیه، تشویق و ترغیب پژوهشگران و نیز هدایت و حمایت از فعالیت‌های آنان، تشکیل انجمن‌های مختلف بر اساس نظارت وزارت فرهنگ و بعد تشویق ترغیب برای نگهداری از آثار فولکلوریک در بخش‌های مختلف از جمله موسیقی. بر اساس مصوبه سال 1973 هیئت وزیران، این انسیدو به مدیریت دایره فولکلور ملی تغییر نام داد. ببینید هر چه نام آوردن فولکلور و ملی توش بود، به دلیل حساسیتی که داشتن. در قسمت قبلم که عرض کردم تشویق و ترغیب کسانی که به فولکلور میپردازن، اینجا بود که تغییر نام داد به عنوان یکی از بخشای مهم وزارت فرهنگ. در سال 1982 عنوان وزارت فرهنگ و توریسم رو به خود گرفت و به فعالیت خود ادامه داد. بخش مذکور برای آخرین بار در سال 1991 تغییر نام داده و آخرین نام اون اداره کل تحقیق و توسعه فرهنگ مردم نام گرفت. وای چه دنیاییست این فولکلور و چقدر زیباست این فولکلور و چقدر زیباست فرهنگ و تاریخ در تمام کشورها، در کشور خودمون که دیگه حساسیت هم داریم. با هم بشنویم قطعه زیبایی از آلبوم بست آف آنتالیا کار احمد ازگل و با این قطعه به برنامه خودمون پایان بدیم. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.